بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب ما درباره بیع دراهم مغشوشه و مهجوره. درهم هایی که از دور خارج می شود، دیدید مثلا یه موقع فلان اسکناس را از دور خارج کردن، اونا دیگه اسکناس اصولا ماده اش ارزش نداره، یک کاغذیه، اون سکه اش ارزش داره، اون سکه از دور خارج شد. درهم از دو جهت از دور خارج میشه، یکی این که ماده اش تقلبی میشه، یکی هم که سکه اش دیگه از رواج میفته. اگر کسی یه همچون دراهم، اسمش را کلن میگذاریم دراهم مغشوشه، یعنی دراهمی که به وسیله اونها همدیگر را غش میکنن، گول میزنن. به این اعتبار یکی از کسبه های حرام کسبی است که به وسیله دراهم مغشوشه انسان اون بیع را، معامله را انجام میده. گفتیم که بیعش هم باطل است و اون فقراتی از تحت العقول هم استدلال آوردیم و دیگه اونها را تکرار نمی کنم خارجش را. امروز از اینجا شروع می کنیم. اما اگر معاوضه در یک چنین دراهم انجام پیدا بکنه، در حالتی که نمی دونن که این مغشوشه است، جاهل بوده، طرفین جاهل بودن و بعد اون طرف که درهم و دینار مغشوش را گرفت، بعدن فهمید که این مغشوشه، چون نمی دانستند اینجا بازم بیع باطله یا بیع باطل نیست. اینجا معامله در دو صورت انجام می یابد، یکی این که کلی یه درهم یا یک دینار مورد معامله است، اون کلی و مطلق ینصرف در این که درهم و یا دینار هم مادهش باید سالم باشد، هم سکهش باید رایج باشه، ینصرف به این. اگر این چنین انجام داده شد، معامله بر یک دینار مطلق و یا درهم مطلق که این اطلاق ینصرف الى صحیح هست، اگر این چنین باشه معامله باطل. اما اگر این چنین نیست معامله، بلکه اون درهمی که گذاشته روی میز، جلوش یه میزی هست، میگه آقا این درهم را بهت معامله میکنم در مقابل فلان چیز، حاضر درهم المحسوس المشارله بین قدامی که جلو من روی میز قرار گرفت. معامله اگر به این شکل انجام پیدا بکنه، نمیتونیم بگیم معامله باطله، چون انصراف ندارد که اونجا مطلق بود یه درهم را به فروختم، ینصرف الى صحیحه، الى صحیح. اما اینجا انصراف نداره، که انصراف که نداره پس معامله صحیحه. وقتی برد دید ماده اش تقلبیه، خیار عیب دارد، میتونه بیاد بگه این معامله را فسخ و فسخ میکنم. چرا؟ معیوبه، معیوبه. مثل این است، یه فرس را میفروشد برای شما، میبرید میبینید که این فرس عیب داره، معامله باطله یا صحیح خیار فسخ داره؟ بگید ببینم، معامله صحیح خیار فسخ است و خیارم اسمش خیار عیب است. یا اینکه مادهش عیب ندارد، سکهش، آن سکه رایج سلطان عصر نیست. اگر سکهش یک چنین اشکالی را داره، اون موقع بازم خیار داره، اسمش خیار تدلیس داره. تدلیس یعنی گول زدن طرف را گول زده. تدلیس آن است که غیر واقع را به شکل واقع نشون داده بشود. در لمعه هم خوندید و انشاءالله در خیارات مکاسبم انشاءالله عمر باقی باشه خواهیم رفتید اگر انشاءالله توفیق حاصل بشه. خیال تدریس داره. یه فتعمل اینجا دارم. فتعمل اشارهش بر این است که ما کی اسم اینو خیار تدلیس میتونیم بگذاریم. خیار تدلیس غیر واقع را دانسته واقع نشون دادنه، مثل یک دختر کچل رسمی را تدلیس دیگه بخصوصا اون موقع یک کلاگیسی به سر دختره میذارن میارن تیلو یه جوان مجرد جوان ببین این از دختره آفیسر میبینه که گیسوانی داره مثل خرمن اصلا چنان. بعد ازدواج حاصل میشود. وقتی ازدواج حاصل شد شب عروس کلاه گیس میفته، مخصوصا قدیم که برق و مرغم نبود اتاق روشن میشد از دافی بله سر کچل این دختره. اسمینو چی میگذاریم؟ اسمش را میگذاریم خیال تدلیس. تدلیس غیر واقع را بار. حالا حواستون رفت به سراغ اون تدلیسی که در یک مقام حساسی بوده، یا این که بگیم که اصلا میشود گفت که این معاملاته یه چراغ زنبوری قشنگ اصلا گذاشته روشن کرده، انارها را هم که پاره کرده، دونهای انار هم تو شفاف، دونهای دروش دروش بفرمودین غیر واقع را واقع نشون دادن است. خیال میکنه بنده خدا همین انارها آنچنان دانه دروش داره میبره، میبینه که نه اونجا چراغ زنبوری این چنین نشون داده، غیر واقع واقع نشون داده. اینجا خیال تدلیس داره. آیا میشود گفت که این آقا تکهی که از رواج افتاده و خودشم توجه نداشت اینجا بگیم تدلیس شده، گول زده طرف را، طرف خیار تدلیس داره؟ نه. پس عمل شارش باید است که تدلیس اینجا را نمیگیره. تدلیس اونجاست که غیر واقع را واقع نشون بده. نه، اینجا همون سکه معموله سلطان بوده، اون خلاف واقع نشون نداد که بعد معلوم شد که اون سکه منظوره نیست. ما اینجا نمیتونیم خیار تدلیس را بگیم هست و معامله صحیحه، بلکه اول گفته معامله باید باطل باشد، نه اینکه معامله صحیح باشد خیار و یا خیار تدلیس داشته باشد. این استدلال بود. اینم که فتعمل همه اون استدلال را جارو کشید، تعمل همه را از بین برد. در اینجا می فرماید که خیلی خوب، در درهم های مخشوش این چنینه. حالا که این چنینه، بس چرا در ازات قمار این حرف نمی زنیم؟ چرا در سلبان و صلیب ها و سنم ها این حرف را نمی زنیم؟ ما بگیم که خب اونجا هم خب پول در مقابل دو چیز داده شده، یکی ماده و یکی هیئت، نسبت به هیئتش باطل باشه، نسبت به مادهش صحیح باشه، صحیح که شد اون خیاری نمیدونم تدلیس و غیر تدلیس اینجاها هم گفته شود. بگه که نه، اون دیگه صلیب و سنم را به اینها نمیتونم مقایسه بکنیم. چرا؟ به جهت این که اونجا مثل خمر و خل نیست، پول در مقابل دو چیز داده شده. مثلا یه خمر یه خل با هم فروختید 50 تومان، 25 تومان در مقابل خل، 25 تومان در مقابل اصلا که خمر قرار گرفت. اینجا گفته شده در مقابل خل و سرکه معامله درست، در مقابل خمر معامله باطل. دیگه از ریشه باطل نیست ها. پس در صلیب هم چنین بگیم دیگه، بگیم صلیب را 50 تومان داده، 25 تومانش در مقابل هیئت، 25 تومان در مقابل ماده. بگیم که در مقابل ماده معامله صحیح، در مقابل هیئت معامله باطل، مثل معامله خمر و خد در مقابل یه پول. اینجا هم که معامله ماده و هیئت در مقابل یک پول نسبت به هیئت باطل، نسبت به ماده سریع. میگه خمر و خل را کجا داری میاری قیاس میکنی؟ خمر و خل دو جزء، هر دو جزء خارجی هستند، اما در صلیب ماده هیئت درسته دو جزء، اما جزء خارجی نیستند. در خارج ماده از هیئت جدا نیست. ماده که دو جزء است و نسبت به یک جزء معامله صحیح باشه، نسبت به جزء دیگر معامله باطل باشه. خل و خمر را میاری مقایسه میکنی به ماده و هیئت، به صلیب و صنم. استدلالش هم خیلی عالیه، بر اون شیخ خیلی قشنگ استدلال میکنه. مطلب تمام شد. اینجا یکی دوتا مطلب هم خارج گفته احتیاج نداره. رفتیم سراغه اون چیزهایی که در این نوع گفتیم که معامله چیزها هم جایز نیست که نسبت به خودش نه، نسبت به اون قصدی که در معامله منظور می شود. لا یقصد منه الا حرام. به خاطر این نوع اول اینها بود که گفتیم که اصلا اینها ساختش برای حرامه، مثل صلیب، مثل صنم، مثل ادات قمار، مثل ادات لهو، مثل دراهم مغشوشه. گذشت دیگه اینا رو گفتیم. یه قسمم داریم که اونم در همین ردیفه، اما وجود اون اشیا برای حرام نیست، ولی از اونها حرام هم قصدی می شود. مثل چه؟ مثل اینب، انگور. انگور برای خوردن حلال انسان بخوره، اما یه وقت انگور را می فروشه به دیگری به قصد این که او خمر بسازه. خشب، چوب، صندلی هم می شود ساخت، ولی می فروشه به دیگری که او ببرد صلیب صنم بسازد. یکی از انواعی که یقصد و منه حرام در معامله اینه. اینجا سه تا مسئله پیدا می شود. یکی این که شرط می کنه، میگه آقا این انگور را بهت می فروشه به شرط این که ان تؤمنه خمرا، ببری اونو خمر. ان تصنعه سنما، این خشب را می فروشم به شرط این که سنم درست بود. یه مسئله شرط می کند در ضمن نقد، یا در ضمن نقد یا شرط قبلی، فرقی نداره، خواهیم خوند. یه مرتبه نه، شرط نمی کند در ضمن نقد، بس چه کار می کنه؟ به کسی می فروشه که می دونه این شراب سازه، یعنی یه نفر آمده عنب می خره، مرحوم از طرف کارخانه شراب سازی معروف فلان جا آمده است، می دونه که او می برد شراب بسازه. پس دو جور شد، یکی اونی که شرط می کنه، یکی هم که به کسی می فروشه که او کارش اینه. و اون اولی باز دو جوره، سه تا مسئله پیدا میشه دیگه. اون اولی هم که یه مرتبه شرط میکنه ببر شراب بساز، یه مرتبه هم منفعت محلله را هم منفعت حرام را شرط میکنه، که مثل جاریه، جاریه مغنیه، کنیز آوازخوان هست، میفروشه هم برای آواز خواندن و هم برای کارهای دیگر انجام داده. سه تا مسئله است. اما مسئله اول را اول جلو، اونا را اول مقدمن صحبت میکنیم که میفروشه، شرط میکنه، ملتزم میشود و طرف را ملتزم میکنه ببرد کار حرام. جایزه یا نه؟ میفرماید که در عدم جواز یک چنین معامله کافی است دلیل ما که اصل مال به باطله. غیر از اصل مال به باطل یه دونه روایت هم ذکر خواهیم کرد، در مقابل یه روایت ضد آن. روایت ابن عزیلة ضد روایت جابر است. بین اینها الان جمع خواهیم کرد، یکی نص است، اون یکی ظهور داره. ظهور هر کدوم را به نص هم دیگر میاندازیم و ترمیم بدیم بین اون دو روایت. یکی میگه عیب نداره، یکی میگه عیب داره، چه کارش بکنیم؟ حالا تا اونجا میرسیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 15 هست که چند سطر به آخر مونده. ولو وقعت المعاوضت علیها جهلا، اگر معامله واقع بشود به اون دراهم مخشوشه، علیها برمیگرد به درهم های مخشوش، جهلا یعنی جاهل بودن نمیدونستن که این مخشوشه، فتبین الحالو، قضیه روشن میشود، لمن ساره الی، به کسی قضیه روشن میشود که ساره این درهم رفت به طرف او، یعنی درهم در دست اون کسی که قرار میگیره، فتبین الحال که این درهم مخشوشه. اینجا دو جور معامله انجام داده میشود. این چنین تا این وقع عنوان المعاوضه على درهم المنصرف اطلاقه الى المسکوک سکت السلطان، اگر عنوان معاوضه، معاوله و معاوضه در اون درهم، یعنی به درهم مطلق که المنصرف اطلاقه، اطلاق درهم منصرف است به چه؟ الى المسکوک، به اون درهم های سکت دار که سکت از سلطان، سکه سلطانی که رایجه، یعنی میگه که یه درهم مطلق بهت فروختم و منصرف است به اون درهمی که مسکوک به سکه سلطان اصل دیگه. اگر این چنین باشه، چون منصرف بود به درهم صحیح دیگه، ولی این درهم درهم تقلبیه، بطل البیع، اینجا بیع باطله. اما و این وقعت المعاوضه الا شخصه، معاوضه و معامله به شخص این درهم، درهم را گذاشته روی میز و میگه این درهم را بهت فروختم ها، نه درهم مطلقی که ینصرف الى درهم صحیح و المسکوک به سکت السلطان، این درهم موجود محسوس جان، هر دو جاهل بودن. شما نه ببین و این وقعت المعاوضه الا شخصی من دون عنوان، عنوان نداره، نمیگه که این درهم بی تقلب، این درهم، شما وقتی خونه میفروشید میگی که آقا این خونه دیگه هرچی باشه همینه دیگه، شما ملتزم به صحیح و معیوب بودن اون نیستید که این چنین ها، من دون عنوان، عنوان ندارید که فظاهر و صحت البیع، در این مورد ظاهر این است که بیع صحیحه، نه خیار العید، عید داره، یعنی خیار عید داره، این کان الماده تو مخشوشتن، اگر ماده عید داشته باشد خیار عید، و این کان مجرد تفاوت سکته، اگر عید فقط مجرد متفاوت بودن سکه است، یعنی سکه از کار افتاده، فهو خیار و تدریس، اینجا بازم خیار فسخ دارد، اسمش خیار تدلیسه، یعنی گول خورده، نمیدانست که این سکه رادیو اعلام کرده این دو تومانی ها دارای اون سکه عکس اون مرد منحوس باشه، او از دور خارجه، اینم نمیدانسته، حالا خرید این دو تومانی را، 50 تا 2 تومانی خرید، 1000 تا 2 تومانی خرید برای کارهای دیگر، بعد آمد دید که این سکه از دور خارج شده است، این خیار تدلیس داره، معامله اما صحیحه. فتعمل، بله باش، همون نمیدونه دیگه، اگر بدونه ندونه ملاک نیست، دانستنون این آمد بعدم فهمید، نمیدونست اقدام کرد دیگه، اگر بدوند خب معامله هم صحیح هست و هیچی خیارم نداره، چون نمیدانست خیار تدلیس داره، کلاه سرش رفته دیگه، ولی باشه بایم نمیدانست دیگه، بایم نمیدانست، دانستن ندانستن اون ملاک نیست که گفته، ولی دیگه برد دید که از دور خارج شده دیگه، معیوبه دیگه. شما میستین که یه کتاب، یه فرش، یه دابده میفروشید، فروشنده اعم از این که بداند نداند ملاک نیست که، خریدار بعد فهمید حق فسخ دارد دیگه، بله. فتعمل هم اشارهش گفتیم دیگه، اینجا خیار تدلیس صدق نمی کنه، تدلیس غیر واقع را واقعشون دادن است، این بنده خدا اون دوتومانی را که عکس فلانی روش بوده غیر واقعی را واقعی نشون نداده که، کچل را دیستدار نشون نداده که. بس چیه؟ او که همون سکه معینه را فروخ، شما بردید دیدید سکه اش معیوبه، شما سکه اش از دور خارج شده که معامله از ریشه باطل یا از ریشه صحیح باشه. خیاب تدریس یعنی چی؟ بله؟ ها اگر جا عالم باشن که خیار فسقمت در کار نیست دیگه. شما وقتی میدانید این گاو این عیب را داره، این کتاب این عیب را داره، عالمن میخرید دیگه خیار فسق ندارید که. خیار فسق اونجاییست که نمیدانستید این عیب را، عیب در ماده یا عیب در هیئت و اون سکه. خیلی خوب خطر برای بشون. و هازا به خلاف ما تقدمه من الالات، این که ما گفتیم که در سکه مقشوش معامله دو صورت دارد، به یه صورت صحیح خیار عیب است، به یه صورت باطل، میگه در آلات هم چنین باشه دیگه. اون آلاتی که ذکر کردن، آلات قمار، آلات لهب، اونا هم همینطور دیگه صحیح باشد، اون دا خیاره. فإن البيع الواقع عليها، بیعی که به اونها واقع است، لا يمكن تصحیحه بی امضائه من جهت المادت، فقط تصحیح اون بی، زمیر تصحیح به بی برمیگرده، تصحیح اون بی به امضاء بی از جهت مادتنها اونجا نمیتونیم قبول بکنیم. بگیم که این هم بیش نسبت به ماده صحیح، نسبت به هیئت باطل. 50 تومان پول داده شده، نسبت به نصفش صحیح، نسبت به نصفش باطل، مثل خمر و خل قرار بدیم. چرا دیگه؟ ماده از یه دایره است، یه دایره برای سطل آشغال خیلی بهترین چیزیه، سطل آشغال درست بکنیم. پس میتونیم بگیم معامله صحیحه نسبت به ماده، نسبت به هیئتش نه، لطفاً هیئتش به هم میزنیم. پولی که داده بودیم در مقابل هیئت اون پس میگیریم، پولی که داده بودیم در مقابل ماده او صحیح باشد دیگه. خیلی خوب، این است که میگه که بی امضاء من جهت الماده فقط، و استرداد ما قابل الهیئت من الثمن المدفوع، و پس بگیرد آن پولی را که با مقابل هیئت است از ثمنی که داده شده. مثل چی باشد؟ مثلش هم میزند. کمال و جمع بین الخد و الخمر، چنانچه خل و خمر را جمع کنه با هم بفروشه. ملتفی شدید؟ 10 من 5 من خل، 5 من خمر. خل به معنی سرکه، بارها هم خدمتتون عرض کردم خل که میگن غلط است. تار الخمر و خلن غلط است، او خل است. خل به معنی دوستیه، خل به معنی سرکه است. خب خمر و خمر را 10 من خمر، 10 من خمر فروخته، آیا کل معامله باطله یا نسبت به خمر باطل به خمر صحیحه؟ جواب بگید ببینم. باریکالله نسبت به خمر صحیح، نسبت به خمر پول را پس بگیره. میخواد بگه که در اونجاهایی که صلیب را خریده، پولی که در مقابل هیئت داده باطل، پولی که در مقابل ماده داده صحیح باشه. میگه اینها را مثل خل و خمر نمیتونیم مقایسه بکنیم. چرا؟ چراش خارج گفتم که، حالا در عبارت هم گوش کنید. چرا مثل اینها نیست؟ لأن کل جزء من الخل و الخمر، هر دو جزء از خل و خمر مالون، هر دو مالیت داره، منتها یکی مالیتش را شرع امضا نکرده. لابد ان يقابل في المعاوضه بجزء من المال، لابد است در معاوضه در مقابل جزئی از مال و ثمن قرار بگیره. فساد المعامله اعتباره یوجب فساد مقابله من المال، پس فساد معامله به اعتبار آن جزء، به اعتبار بنده به جزء، به اعتبار آن جزء موجب است که مقابل آن فاسد باشه، یعنی مقابل خمر معامله فاسد باشه و پولش رو بره پس بگیره. اما مقابل خل چرا؟ لاقه دیگه مقابل خل معامله چرا باطل باشه؟ ملتفی شده دیگه؟ یه جفت فرش میفروشه، یه لنگش قصده، یه لنگش مال خودشه، معامله کلن باطله یا نه کلن باطل نیست؟ نسبت در مقابل قصد باطل، نسبت در مقابل حلال صحیح دیگه، که بیع ما یوبا و معما لا یوبا، این عنوانش خواهد آمد. خیلی به خلاف الماده و الهیعه، اما این غیر از صلیب که یه ماده دارد یه هیئت دارد، اونجا نمیتونیم بگیم که معامله در مقابل هیئت باطل، در مقابل ماده ناباطل، اونجا نمیتونیم بگیم. چرا؟ بخلاف الماده و الهیئت، فإن الهیئت من قبیل القید للماده، هیئت از قبیل قید است برای ماده. قید چیه؟ قید چیزی است که از ماده دست بردار نیست، یعنی دو جزء خارجی نیستن. ها جزء اون عقلیون، قید نسبت به ماده جزء عقلی، مراد از عقلی ذهنیه، یعنی در ذهن شما دو جزء ان، اما در خارج قید با مقید یه وجود خارجی دارد. رقبه مؤمنه، مؤمنه قید است یا نه؟ رقبه مقیده دیگه، قید با مقید در خارج یه وجود داره، ولو در ذهن شما دو جزئه، اما خارجن واحد است. پس قید را از ماده نمیتونیم جدا بکنیم، اما خمر و خل را از هم دیگه جدا میشود کرد. لا خارجی که تو قابل و بیمال الاهدتین، که مقابله بکنه به یک مال جداگانه، تفساد المعامله به اعتبارهی تفساد لمعاملت الماده حقیقتن، پس فاسد بودن معامله به اعتبار آن قید، ضمیر به اعتباره برگردانه به قید، فساد معامله به اعتبار آن قید، یعنی قید صلیب صنم بودن، فساد است در معامله ماده حقیقتا، یعنی در قید فاسد شد معامله، در ماده و مقیدم فاسد می شود. و هذا الكلام مفترد فی کل قید فاسد، این اعتراض دارد، یعنی تعمیم عمومیت دارد این حرف، که اگر در قید معامله باطله، در مقید هم باطله، این عمومیت دارد، نه فقط اینجا، در همه جا. مثلا بزنم، مثلا گفته که جاریه را به قید مغنیه میخرم، یک کنیز را به قید مغنی سازنده آواز خوان بودن میخرم. خب نسبت به قید معامله باطله، به مقیدم معامله باطله، نمیتونیم بگیم که نسبت به قیدش معامله صحیح باطل، به مقید باطل، چون قید از مقید جدا نیست که در خارج. ملتفت شدی؟ ها این است که و هذا الكلام مفترد فی کل قید فاسد، در هر قید فاسد که بزل ثمن الخاص لدائی وجوده، داده شده، بوزله یعنی بعض شده، یعنی داده شده ثمن خاص به دائی وجود آن. مثلا کنیز خودش 100 تومانه، اینجا 50 تومان هم اضافه داده شده، بوزل المال لدائی وجود مغنیه بودن، اونجا ما میتونیم بگیم که نسبت به قید معامله باطل، به مقیدم باطل، از هم دیگه جدا نمیشود. اما در خمر و خل، نسبت به خل صحیح، نسبت به خمر باطل. خودم میدونم سه بار تکرار کردم. مثالی قسم دوم، نگفتیم که ما یقصد منه الحرام اقسامی دارد؟ یه قسمش گفتیم، قسم دوم پیش آمده. قسم ثانی ما اون چیزهایی است که یقصد منه المتعاملان المنفعت المحرمت، قصد می کند از آن متعاملان، یعنی بایی و مشتری، منفعت حرام را. مثل چه؟ و هو تارتن علا وچین یرجعو الى بذل المال فی مقابل المنفعت المحرمه، این یه مرتبه برمیگرده به این که مال را میدهد در مقابل منفعت محرمه، پول میده، عنب را میخرد در مقابل منفعت محرمه، عنب که شراب ساختن باشه. ملتفت شدید؟ یه مرتبه این چنینه، پول میده و اونم عنب میفروشه، مورد نظر فقط اون منفعت محرمه از عنب که تخمیر باشه. کل معاوضه علل عنب مع التزامهما، مثل معامله در انگور، هر دو ملتزم هستن. ان لا يتصرف فيه الا بالتخمير، خریدار تصرف نکند در اون عنب، فيه برمیگه به عنب، مگر به خمر سازی. این یه نوع. و اخرى، و نوع دیگر، یعنی و تارتا اخرى علاوه این به طور معامله انجام پیدا میکنه که یکون الحرام و هو الدائی الى المعاوضه لا غیر، حرام دائی بر معامله است، غیر حرام دائی نیست. کل معاوضه علل اینب مع قصده ما تخمیرهو، مثل معامله بر انگور، هر دو قصد دارن تخمیر آن را. در اولی التزام در کار است، او میگه من میفروشم به شرط اینکه ملتزم بشوی که فقط خمر درست کنی، اونم میگه با این التزام میخرم، شرط میکنم. در دومی التزام در کار نیست، قصد در کاره. او یک نماینده کارخانه شراب سازیه، قصدش این عمله، این هم انگور میفروشد به نماینده کارخانه شراب سازی، قصدشون اینه دیگه. در عقد شرط نمی کنه که به تو که الا ان تو خمره، اینه نمیگه. خب دو جور شد، ول اول، اما اون اولی نور چشمانم، اولی کدوم باشه؟ شرط کند و ملتزم کند طرف را، طرف هم ملتزم بر تخمیر باشه. اون باز دو جوره، ول اولو اما ان یکون الحرام مقصودا لا غیر، یه مرتبه حرام مقصودشه، غیر حرام دیگه مقصود نیست. که بیع العنب الا ان یعمله خمرا، عنب را بیع میکنه خمر بسازه و نحو ذلك و امثاله. و اما ان یکون الحرام مقصودا مع الحلال، یا اینکه هم حلال مقصوده هم منفعت حرام، مثل چه؟ بهیسو یکون بذل المال بی ازائهما، بذل مال یعنی پول دادن در مقابل هم منافع حلال هم منافع حرام، مثل چه؟ کدهی الجاریت المغنیه بی سمنین، مثل جاریه مغنیه را، سازنده را، آوازخان را بیه میکنه بی سمنین در مقابل یه پول که لوح زفیه وقوع و بعضیه به ازای صفت تغنی. ملاحظه شده بعضی از اون سمن، بعضی برمیگه به بعض سمن، یعنی یک قدری از اون سمن ملاحظه شده به پای مقابل است، در مقابل صفت تغنی، تغنی مثلا 100 تومان قیمت خود جاری است، 50 تومان هم در مقابل صفت تغنی، پس 150 تومان یه جز از سمن در مقابل صفت تغنی قرار گرفته. پس اینجا مقصود هر دوتا شد. فهمنا مسائل و سلاس، اینجا ستا، بله خواهیم گو، حالا ستا مسئله است، حالا داریم اول شروع کاره. فهمنا مسائل و سلاس، ستا مسئله است. الاولا، رفتیم سراغ مسئله اولی، بازم بگید ببینم مسئله اولی کدوم شد نور چشما؟ ای بارک الله، بیع می کند عنب را و شرط می کنه که عنب را فقط و فقط و ده فقط که خمر بسازد. خشب را می فروشه فقط و فقط و ده فقط، ملتزمش می کنه که صنم و صلیب بسازه. برم از فرمون خیلی الاولا، حالا ببینیم این چه صورتی داره. بیع العنب الا ان یعمل خمرن، این یه مثال، عنب را میفروشه انگور را که خمر بسازه. ول خشب الا ان یعمل صنمن، چوب را، خشب به معنی چوب، چوب را میفروشه تا اینکه صنم بسازه. او آلت لهو او قمار، یا از خشب آلت لهو بسازه آلت قمار بسازه، یا دیگری تا اینجا دو تا مثال زدیم، یکی اینه، یکی خشب را برای این کارها، سومی هم داریم. و مثل اجارت المساکن، اجاره میدهد مسکنها را، لیوباء او یهرز فیها الخمر، تا در اون مسکن و دکان مثلا فروخته شود خمر، او یهرزه یا نگهداری شود، یعنی تو یه انباری را اجاره میدهد که خمر اونجا نگهداری بشود. و کذا اجارت السفن و الحموله، اجاره دادن سفینه ها و حموله. حموله مطلق حامل ها، حتی دیگه کامیون را میگیرد، اتومبیل شخصی را میگیرد، یه ماشین سواری داشت میدهد که با او حمل خمر بشود، یا یک کشتی را یا یک دابه را. لحمله ها، برای حمل خمر، ضمیر حمله ها برمیگردد به خمر. خمر هم مؤنث سماعیه. آیا ببینیم این چه صورتی داره؟ ولا اشکال فی فساد المعامله، اینجا دیگه معامله فاسده، بی باطله. فضلا عن حرمته، غیر از این کرامم هست. یعنی چه؟ معامله فاسده فضلا از اینکه عملم حرامه. اون حرام مربوط به تکلیفه، یعنی حکم تکلیفیه. این باطل شدن و اسمش را میگن حکم وضعی، یعنی معامله وضعاً باطله. عمل غیر از این که معامله باطله، عمل هم حرامه، یعنی که این آقا یک گناهی را مرتکب شده است. هم معامله باطل هم عمل حرام. فضلاً عن حرمته ولا خلاف فیه، در این حرمتش و فسادش، ضمیر فی را برکردن به فساد. نمیدونم اون آقای ایمانی آمدن نیمدن، ایشون هی ضمیرها را برمیگردانند که باید اونم با مداد هم می نویسه. وای از روزگاری که اون مداد یه وقتی رنگش بره، چیکار باید کرد؟ ولا خلاف فیه، یعنی فیل فساد فاصله، اختلاف هم نیست در فسادش. و یدل علیه، باز علیه برگشت به فساد و دلالت دارد در فساد معامله، مضافاً الی کونها اعانتاً علی الاسم، اضافه بر این که این عمل کمک در اسمه. ولا تعاون و علل اسم ذل عدوان شاملشه. و مضافاً الی ان الالزام و الالتزام، اضافه بر این که الزام و التزام به صرف مبیعه فی المنفعت المحرمه، که یکی را ملزم کند که مبیع را مصرف کند در منفعت حرامی که اساقط فی نظر شارع، که این منفعت ساقط است در نظر شارع، یعنی منفعت منفعتی رسمی نیست. این چیه؟ یعنی مضافاً در اعانت در اسم بودن، مضافاً در این که این در نظر شارع چیه؟ اکل و ایکال للمال بالباطل، اضافه در اینها اکل است و ایکال است. مال را ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالهاتون میان خودتون نخورید به باطل، بلکه با ما. پس اکل از طرف فروشنده است، فروشنده اینب اکل مال به باطل میکنه، خریدار اینب هم ایکال به باطل میکنه، یعنی به طرف اون مال را میخورانه در مقابل باطل دیگه. درست شد؟ خیلی خوب. ها همه اونها ببین می فرماید که و یدل علیه، دلالت می کند، حائل یدل خواهد آمد، مضافم در این دو سه مطلب. یدل چی؟ خبر و جابر، خبر جابر دلالت دارد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام هم. ان رجل، درباره مردی سوال کردم، یعاجر بیته، خانه اش را اجاره می دهد، تیوبا او فیه الخمره، که در آن خانه شراب فروخته شود. قال حرامون اجرتو، اجرتش حرامه. دیدید که این دلالت در چی کرد؟ دلالت در این کرد کسی که خانه اش را اجاره بدهد و اون طرف هم که شراب فروش باشه حرامه. اینجا یا این معنا را می رساند که یواجر رو و یلتزم و یلزم، طرف را هم ملزم می کند و شرط می کند که شراب بفروشد، یا معقید شرط امام میفرماید جایز نیست، یا اینکه اگر شرط نکند حرام باشه، پس در صورتی که شرط بشود به طریق نولا حرام میشود دیگه. پس این روایت دلالت به ما نحنفیت داره. جان حرام بودن، هر ای باطل بودن اجاره هم هست. بله ببینید، میگه که یاتی رو بیته و فیوبا و فیه الخمر، خمر فروخته میشود، قال حرامون اجرتو، حرام از اجرتش، یعنی معامله باطله، یعنی اجاره باطله. فا اینهو اما مخیطون بما ازت تعجره لزاله، پس این خبر زمین اینهو به خبر برمیگرده، یا مقید است به اون صورتی که استاجره لذالک، یعنی اجاره میدهد و اونم اجاره میکند به شرط این خمر فروشی، او یدل علیه بالفهوا، یا دلالت میکند به اون فساد و حرام بودن به فهوا. یعنی چطور به فهوا؟ ببین بنا ان علاما سیجی او من حرمت العقد مع من یعلم انه یصرف المعقود علیه فی الحرام. بنابر این که در مسئله بعدی خواهد آمد، مع حرمت عقد معامله انسان با آن کسی که یقین دارد که این معقود علیه را در حرام مصرف میکنه، این عقد جایز نیست. پس در این روایت میگه که من خانه ام را به کسی اجاره میدهم که یبیع فیها خمرا، دیگه اینجا مع قید این که خمر بفروشد نیست. اگر قید نباشد، مع قید خمر فروختن نباشد، پس در صورتی که به قید خمر فروختن باشد، حرمت آن را به طریق اولا دلالت میکند دیگه، به فهوا یعنی به اولویت دلالت میکند. یا اینکه دلالت میکند خبر که نه قید خمر فروشه، اگر قید باشه ما نهنفی را میرساند، که ما هم بحث ما اینجا بود که شرط میکند که از او فقط اون حرام و استفاده باید بکنه، یا مع اون قید و اون شرط، یا بدون اون قید و شرط. اگر مع اون قید و شرط باشد ما نهنفی را دلالت داره، اگر بدون قید و شرط باشد، وقتی حرام باشد بدون قید و شرط، پس معقید و شرط به طریق نقلا حرام می شود دیگه. واضحه کن شد اینجا هم دو بار سه بار تکرار کردم ها. نه اولویه تهوا به معنی اولوی، یعنی به طریق اولا دلالت می کند، در صورت که شرط بکند و قید بکند به طریق اولا دلالت بر حرمت می کند دیگه. خیلی خوب. نعم این روایت گفت که اگر قید یا قید نباشه، کسی خانه‌اش را برای فروش خمر بده، این حرامه. و از این استفاده میشه از پای چیزهایی که گفتیم، اونا که اسم بردیم مثل کردیم، ولی روایت دیگر دارد که ایب نداره. چی کار بکنیم؟ ببین نعم فی مصححه ابن عزینه، در مصححه ابن عزینه، این چرا مصححه میگن؟ نور چشمانم، روایت صحیحه داریم، روایت مصححه داریم. روایت صحیح آن است که خود انسان صحت آن را به دست بیاورد، که تمام راوی ها ذکر بشود، تمام راوی ها چی بشود؟ هم امامیه باشد و هم عادل باشد، یعنی 12 امام باشد هم عادل باشد. این روایت صحیح است. اما مصححه آن است که خود انسان صحت آن را به دست نیارد، دیگران بگن که این صحیحه. این است که شیخ انصاری صحت این روایت ابن عزینه را به دست نیاورده، بلکه میگه مصححه، دیگران اینه تصحیح کرده اند و گفته اند صحیح است. واضحتون شد برادران؟ فی نعم فی مصححه ابن عزینه چنین داره، قال سألت ابا عبدالله السلام عن الرجال، از امام صادق در باره مردی پرسیدم، یواجر سفینته، کشتیش را اجاره میده، او دابته، دابتش را، لمن یحملو فیها او علیها، در اون سفینه، فیها برمیگردد به سفینه، علیها برمیگردد به دابته، در داخل اون سفینه یا در روی اون دابته خمر حمل میشود و خنازیر خنزیرها حمل میشود. قال لا بسه، حضرت فرمود عیب نداره. اون روایت اولی گفت خانه را برای خند فروشی عیب داره، این روایت گفت کشتی را اجاره میدهد برای هم میخر عیب نداره. تعارض شد یا نه؟ تعارض شد بارک الله. ها اما چه کار بکنیم؟ لکنها محمولتون علاما اذا اتفق الحمل. لکن این روایت ابن عزینه حمل میکنیم به اون صورتی که اتفاقا کشتی را میده برای کارهای حلال اجاره میده، ولی اتفاقا یه روزی هم اجاره کننده حمل خمر میکند، حمل خنزیر میکند، او عیب نداره که، یعنی اجاره اگر این چنین باشه عیب نداره. پس اینجا که فرمود که مانعی ندارد، اون صورت را میگه که اتفاقا حمل خمر بشود، حمل خنزیر باشد. بحث ما اونجایی که از اول نظر بر حمل خمر و خنزیر باشه. ها لیکن روایت ابن عزینه محمولتون علاما به اون صورتی که اذا اتفق الحمل من دون ان یؤخذ رکنا او شرطا فی العقد، در عقد نه رکن نه شرط نباشه. بنا ان الا ان خبر جابر نص فی ما نحن فی، بنابر این که خبر جابر نص است در ما نحن فی. خبر جابر گفت که اگر خانه را برای شراب فروشی بدی جایز نیست. این نفس است، نفس یعنی بلا خلاف صراحتا دلالت دارد. فی ما نحن فی، در آنچه که ما در او بحث میکنیم. نور چشمانم بگید ببینم ما مسئله اول ما کدومه؟ مسئله ای بارک الله در معامله شرط گناه بکند، شرط بکند که خمر بفروشه، شرط بکند که خمر عمل کنه، شرط بکنه که خمر بسازه. پس اون روایت نص است در ما نحن فی که جایز نیست، جایز نیست. اما ظهور دارد در مضمون این روایت. مضمون این روایت دوم چیه؟ اتفاقا این کارهای گناه بشود، یعنی نص است در ما نحن فی که دلالت دارد در حرمتش وقتی شرط کنن. ظهورش هم این است که اگر شرط هم نکنن اتفاقی هم باشد لایتو، درست شد؟ پس نفس است در موقع شرط ظهور دارد. جان چرا ظهور دارد؟ ظهور یعنی معنیش این است که عمومیت داره دیگه. او به طور کلی گفت که خونه را برای شراب فروشی جایز نیست، اعم از این که شرط باشد، اعم از این که شراب فروختن اتفاقی باشد. پس اگر شرط باشد نفسن دلالت دارد، اگر شرط نباشه اتفاقی باشه ظهورش دلالت دارد، درست؟ همین جمعی را در اون لا بعث بیع الازره ثمن الازره حرام، اونجا هم همون جمع را کردیم. چرا حواس کن جمع نیست؟ چرا دیگه؟ حالا میایم، حالا ما بعدش هم بگم. پس روایت جابر نص است در اون جایی که شرط باشد، یعنی نص دارد که حرامه، نص دلالت. اما نسبت به اتفاقی بودن ظهور دارد، یعنی ظهور دارد که اتفاقی هم باشد حرامه، درست؟ خیلی. این یکی چطور؟ این یکی روایت ابن عزینه، روایت ابن عزینه نفس است در اتفاقی. روایت ابن عزینه گفت که عیب ندارد دیگه، این نفس است، یعنی حتمی است اون جایی که اتفاقا حمل خمر بشود، ولی ظهور داره ولو شرط هم باشد عیب ندارد. پس چه کار بکنیم؟ این نص است در اون جایی که اتفاقا حمل خمر باشد او عیب ندارد، ظهور دارد، این در شرط هم عیب ندارد. اون میگه که عیب دارد، اگر شرط باشد نصن عیب داره، اگر اتفاقی باشد ظهورش میگه که عیب داره. پس یطرحو، ظهور هر یک به نفس دیگری نتیجه این می شود. روایت جابر که میگه حرامه، این دشار حرامه، در اگر موقع عقد شرط بکنن جایز نیست. روایت ابن عزینه میگه که حلاله، این دل اتفاق حلاله، اما این دشار حلال نیست. واضح شد؟ واضح شد. حیوت رهو با من باشه، شما را به پیغمبر با من باشه، حیوت رهو ظاهر و کل منهما فی نفس آخر. روایت جابر نفس است در حرمت این در شرط موقع است، ظهورش این است که شرط هم نکند بازم حرامه. روایت ابن عزینه نفس است این در اتفاق عیب نداره، ولی ظهورش است که این در شرط هم باز عیب نداره. پس ظهور هر کدام را به نفس دیگری میاندازیم دور، نتیجه این چنین قشنگ جمع شد. روایت جابر میگه که حرام است این در شرط، روایت ابن عزینه میگه حرام نیست این در اتفاق. این بهترین جمع شد. گوش کنید تمام کردم ها، نگید بس است. میدونم دیگه بابا جون دیگه بس این خارجش گفتم تصدیق نکنم. ببین ها ببینید ببینید نور چشمانم ببینید. لکن نه لکن این روایت ابن عزینه محمول علی ما اذا اتفق الحمل، حمل میکنیم به اون صورت گفت مانعی ندارد که حمل شراب خنزیر اتفاقی باشه. من دون ان یوخذ رکنا او شرطا فی العقد، بدون اون صورتی که در عقد رکن و شرط باشه. بنا ان علی ان خبر جابر نص فی ما نحن فی، بنابراین که خبر جابر نص است در ما نحن فی، ما نحن فی یعنی شرط بکند بارک الله. و ظاهر فی هازا ظهور دارد در این، هازا کجا برگرد اتفاق بارک الله، نص است در شرط میگه حرام است، و ظهور دارد در این در اتفاق هم حرام است، درست هازا به اتفاق است. عکس و صحیحه، در عکس صحیح است، صحیحه نصون این در اتفاق ظاهرون این در شرط. نتیجه چی می شود؟ فیوت را ببین، فیوت را ظاهر و کلین به نفس آخره، پس ظاهر هر کدوم را به نفس دیگری تحریم می کنیم جمع می کنیم. پس روایت جابر گفت که این در شرط حرامه، روایت ابن عزینه گفت که این در اتفاق عیب نداره. تتعمل این تعمل هم دیگه این وجه جمعی نیست.